بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. خب گفتیم که عدالت قضایی هدف مکتب قضایی اسلام هست و یکی از عناصرش عدالت ثبوتی و اثباتی است. گفتیم عدالت ثبوتی جزء مسلمات، هیچ بحثی درش نیست که باید قاضی و سیستم قضایی اسلام بر اساس ضوابط تعیین شده ای در شرع عمل کنه. اما عدالت اثباتی امری است که در ادبیات فقهی ما به این شکل مطرح نشده که مقصود ماست، یعنی سیستم قضایی رفتاری نداشته باشه که باعث این ذهنیت بشه که این سیستم درش به عدالت عمل نمیشه، ولو اینکه واقعا عمل میکنند، اما یه رفتاری نشون بدن، یک عکس العمل هایی نشون بدن، یک کارهایی بکنن که از بیرون کسی که نگاه میکنه، البته با فرض اینکه اون شخص ناظر بیطرف و منصفی هست، بگه اینجا مثل اینکه عدالت خبری نیست. اگه چنین کاری شد این خلاف عدالت اثباتیه، ولی اینکه در واقع اینا کاملا بر اساس ضوابط عادلانه عمل کنن، یعنی عدالت ثبوتی باشه. اون تعبیری که در جلسات گذشته گفتیم، عدالت ثبوتی لازم هست اما کافی نیست. عدالت ثبوتی کافی نیست، اینکه اینا واقعا به عدل رفتار کنن کافی نیست، باید یه جوری باشه که ناظر بیطرف هم که نگاه میکنه بگه بله این سیستم یه سیستم عادلانه است. ما گفتیم این مطلب رو به این شکل در ادبیات فقهی ما نبوده قبل از کتاب قضای ما، ولی مسائلی در فقه مطرح شده که اون مسائل میتواند مبدع استنباط این مسئله باشه. از جمله اینکه در بحث وظایف قاضی آقایون فرمودن قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه. امام فرمود قاضی باید در برخورد با دو طرف دعوا نسبت به هر دو رفتار یکسانی داشته باشد، و اگرچه آنها از نظر موقعیت اجتماعی بسیار متفاوت باشد. گفتیم این مسئله و روایاتی که ذیل این مسئله محل تمسک فقهای ما و همینطور سایر مذاهب بوده، چون گفتیم این مسئله جز مسائلی است که همه مذاهب قبول دارن، این بیانگر مسئله عدالت اثباتیه. از جمله روایت سلمت ابن کحیل بود که درشون عبارت آمده بود که حضرت به جناب شریح فرمودن واسه بین المسلمین به وجه که و منطقه که و مجلسک، بین مسلمانان به صورتت، به سخنت، به نشستنت مساوات و مواسات رو رعایت کن. که گفتیم توضیح دادیم قبلا یعنی چی، تا اینکه نزدیک به تو اون کسی که با تو نزدیکه، رفیقت، هم حزبت، همکارت، طمع در ظلم تو نکنه. لا یطمع قریب و کفی حیفک و لا ییأس عدو کمن عدلک، و اون کسی که با تو یک دشمنی داره، یه مشکلی داره، اون هم نگران نشه. حالا این نکترم عرض کنم، در جلسات قبل نگفتم، یه نامه ای هست جناب علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام به محمد ابن ابی بکر، زمانی که ایشون رو به عنوان فرمانده و فرماندار مصر تعیین میکنه، یه نامه ای میده به محمد ابن ابی بکر که توی اون نامه یه جمله ای هست، تقریبا همین جمله ایست که در روایت سلمت ابن کحیل آمده، پوکش اینجا این خطاب به شریح، تو اون نامه خطاب به محمد ابن ابی بکر. حضرت در اونجا که این نامه 27 نهج البلاغه هست بنابر البته تنظیمی که جناب صبحی صالح کرده، اونجا حضرت خطاب، ببینید محمد ابن ابی بکر داره میره مصر، اینهایی که از طرف علی ابن ابی طالب نصب میشدن برای منطقه‌ای، خب چون حکومت اماره بوده، به صورت امیر اداره میشده، به قول فارسی امیر نشین بوده، اون کسی که منصوب میشده هم در واقع قوه مجریه بوده، کاری که امروز ما به عنوان قوه مجریه میگیم انجام میشه، هم قوه مقننه بوده، یعنی قانون گذاری میکرده، دستورالعمل ها و قوانین رو تعیین میکرده، و هم احیانا قضاوت میکرده، یعنی حقشو داشته، حالا گاهی وقتا خودش شخصا متصدی میشده قضاوت میکردن این افراد، این امرا، گاهی وقتا نه، به یک کسی میسپردن قضاوت. علی ابن ابی طالب علیه السلام به جناب محمد ابن ابی بکر در نامه اینطور می نویسه فقفر لهم جناحک و علن لهم جانبک و بسط لهم بچهک، یعنی شما وقتی میری اونجا بر مردم مصر بالتو بیار پایین، این خودتو نرم کن، علن لهم جانبک، لینت، نرمی، و بسط لهم بچهک، صورتت باز باش، یعنی خلاصه تواضع، برخورد خوب با مردم داشته باشه. این قسمت شکانه، از اینجا دقت کنید، اون قسمتی که رنگی کردم، و آس بینهم فی اللحظت و نظرت، یکسان قرار بده بین مردم، به عنوان امیر فراتر از قاضیه، قاضی فقط کار قضایی انجام میده، اما امیر عرض کردم هم مجریه، هم قانونگذاره، هم احیانا قاضی، همه این مناصب و این مشاغل رو داره. حضرت فرمان آس بینهم، یعنی بین مردم، فی لحظت و نظره، در نگاهت تساوی قرار بده، لحظ و نظر، حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم و لا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. یه جوری خلاصه شما با اینا برخورد کن، این معیاری که در روایت سلمت ابن کحیل آمده به اون تعبیر، حتی لا یتمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک، اینجا به این تعبیر آمده، حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم، تا اون گنده های اونجا، بزرگان اون منطقه، طمع نکنن در ظلم تو به نفع اونها، نگن این اهل معامله است، میشه با این مردم رو سرکیسه کرد. و لا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم، اونایی هم که مردم ضعیف منطقه هستن، یه کاری نکنی که اونا وقتی از دور نگاه میکنن بگن اوه 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 چه بلایی بر ما نازل شد، الان که بیاد حساب ما رو برسه. لا ییأس، ناامید نشوند ضعفا من عدلک علیهم، از عدالت تو بر اونها. خب این عبارت علی ابن ابی طالب خطاب به محمد ابن ابی بکر، نه به عنوان فقط قاضی، بلکه به عنوان حاکم، به عنوان حاکمی که هم قوه مجریه است، هم قوه مقننه است، هم قوه قضاییه، در واقع تمام قوای سگانه ای رو که ما امروز از هم تفکیک میکنیم، در اون زمان در قالب یک شخصیت به نام امیر تجلی پیدا میکرد. حضرت به او میگه یه جوری رفتار نکنی عظما، اونایی که بزرگان این منطقه، بگن اخ چون یکی اومد میتونیم باش همکاری کنیم، حساب ضعفا رو برسیم، و ضعفا نگن اوه 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 این که دیگه آمد، دیگه عدالتی در کار نیست، پدرمون در اومد. این اتفاق نیفته. خب این عبارت عرض کردم هرچند مربوط به خصوص قاضی نیست، اما قطعا شأن قضاوت رو هم در بر میگیره و این البته فراتر رو داره بیان میکنه، کلن چه قوه مجریه چه قوه مقننه چه قوه قضاییه نباید یک جوری رفتار، یعنی کل نظام اصلا، کل نظام اسلامی نباید یه جوری رفتار کنن که برداشت بیرونی این باشه که اینجا خلاصه افراد به لحاظ موقعیت اجتماعی، به لحاظ انتصابشون به حکومت یا افراد حکومت، به لحاظ گرایشات سیاسیشون باشون دو جور برخورد میشه، این احساس پیدا نشه. این همون چیزیه که ما اسمش میذاریم عدالت اثباتی. البته ما فعلا در محدوده قضا داریم بحث میکنیم، ولی این فرمایش علی ابن ابی طالب در عهد علی علیه السلام خطاب به جناب محمد ابن ابی بکر فراتر از قضاست. در کل نظام اسلامی باید این ویژگی وجود داشته باشه که حالا یک بخشش بخش قضایی است که محل بحث ماست. این روایتی است که قبلا نخونده بودم و به نظرم جالب هست حتما بهش توجه. عرض کردیم روایاتی هست در این مسئله که البته فقهای ما در مسئله، چون که فقها فقط اینو بحث کردن که قاضی باید با دو طرف قضا به یکسان برخورد کنه، خب قهرن اون روایتی که خطاب علی ابن ابی طالب علیه السلام هست به عمر تو این مجموعه قرار نمیگیره، چون اونجا صحبتی از برخورد در مرتبه قضا نیست، ولی اون مطلبی که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن گفتیم حداقل دو تا از اون عبارات میتونه به مسئله قضا مربوط باشه، یکی اقامت الحدود علی القریب والبعید، یکی والحکم به کتاب الله فالرضا والسخط والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود. گفتیم این مربوط میشه به مسئله تقسیم بیت المال، یه فرایند اقتصادی مربوط به قوه مجریه میشه و این البته با اون روایت که همین الان خوندم، یعنی عهد جناب علی ابن ابی طالب علیه السلام به محمد ابن ابی بکر سازگاره، که اینجا حضرت فرمودن به محمد ابن ابی بکر یه جوری برخورد نکنی که عظما طمع کنن در ظلم تو و ضعفا ناامید بشن از عدل تو. نه 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 نه، توصیه چیه؟ دستور فخفز و آسه، بله و اگه حمل کنیم بر توصیه، یعنی علی ابن ابی طالب میگه حالا خوبه یه جوری رفتار کنی که مردم احساس کنن حکومت عادلانه است، اما اگه نخواستی همچنان آنچی حالشونو بگیر که قشنگ احساس کنن که ظلم کامل برشون حاکمه. این نیست دیگه، امره دیگه، امر ظهوره در وجوب داره. بله روایت سکونی هم که قبلا خوندیم قسمت اول روایت سلمت ابن کحیل اونجا هست که علی ابن ابی طالب فرمودن من ابتلی بالقضا فلیباس بینهم فی الاشارت و فی النظر و فی المجلس. و بعد گفتیم که باز یه روایت دیگری هست که فقها در یه مسئله دیگری به اون تمسک کردن، ولی ما بحث خودمون میتونیم ازش استفاده کنیم و اون این استش که قاضی نباید یک طرف قضا رو مهمان کنه اون یکی رو، نه با یک کسی پذیرایی کنه از یک طرف قضا از اون یکی نه، که اون روایتی بود که با سندش هم معتبر بودم، این روایت سند سکونی که یک کسی آمد و بر علی ابن ابی طالب وارد شد و بعد از مدتی یک مسئله قضایی رو مطرح کرد، حضرت فرمودن خصم انت؟ قال نعم. حضرت فرمودن تحول انا، برو پی کاره، ولی چی اومدی مهمان ما شدی؟ فإن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهى ان یضاف الخصم، نهی کرد. بعد عبارت شیخ رو خوندیم، شیخ فرموده جایز نیست جناب قاضی چنین کاری بکنه، ولی خب وقتی رسیده دست محقق حلی، محقق حلی فرموده مکروهه، در حالی که در فرمایشات شیخ کراهت نیست، حرمته. قاضی حق نداره یک طرف رو مهمان کنه دون دیگری، چرا؟ چون این میشه خب ساخت و پاختی هست، رفاقتی هست، تصور بیرونی میشه که بابا این قاضی که اینو مهمون میکنه حتما آخرش هم به نفع این حکم میکنه. به همین دلیل جناب شیخ فرمودن حق نداره این کارو بکنه، ولی عرض کردم وقتی ببینید شیخ تصریح داره تو مبسوط جلد 8 صفحه 151. ولا یجوز له ان یضیف احد الخصمین دون صاحبه. شیخ تعبیرش این، اما عرض کردم وقتی اومده دست محقق تعبیر کرده یکره، مکروهه، ولی مکروه نیست نخه. یکره ان یضیف احد الخصمین دون صاحبه، نخه حرام. البته ما الان بحثمون فراتره، ما میگیم هر گونه رفتاری، حالا این یه مصداقه، هر گونه رفتاری که ایجاد این ذهنیت رو بکنه که تو این سیستم به عدل حکم نمیشه، این جایز نیست، حرامه، و کسی که مرتکب این میشه از عدالت خارج میشه. بعد هم گفتیم که این اشکال نکنید که آقا مگر قاضی میتونه با دو طرف دعوا یکسان رفتار کنه؟ جوابش از نظر ما خیلی آشکاره. یکسانی که ما میگیم که مقصودی نیستش که مثلا اگه به یکی 5 ثانیه نگاه کرد به اون یکی 5 ثانیه نگاه کنه، که حالا بگه آقا قاضی که نمیتونه اینجا کرونومتر بذاره ببینه چند ثانیه به این نگاه کرده چند ثانیه به اون نگاه کرده، که مثلا این... نه، یعنی یه رفتاری نداشته باشه که ازش بوی تبعیض بیاد. این مقدار مورد نظر، نه اینکه حالا مثلا دقیقاً مثل هم یکسان، این مورد نظر نیست، این کنایه است از اینکه یه جوری نباشه که تصور این پیدا بشه که تو این سیستم یه طرف بیشتر از طرف دیگه قرب و اجر داره و به نفع اون حکم خواهد شد. بعد جناب شیخ و فقهای ما، ببخشید چون میخوام این بحث تموم بشه، فرمودن که آقا اینایی که ما گفتیم مال وقتیه که هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر باشن، اما اگه یکی مسلمان بودی که کافر، اب نداره مسلمان رو احترام بکنه نسبت به کافر این احترام رو رعایت نکنه. عرض کردیم این مسئله رو در فقه شیعه اولین بار جناب شیخ رضوان الله علیه در کتاب مبسوط مطرح کرده، و عبارتی هم که جناب شیخ آورده، یعنی روایتی هم که جناب شیخ آورده، یه روایتی است که اهل سنت نقل کردند، و این روایت همونطوری که اشاره کردیم مربوط است به کتابی که اون کتاب، یعنی کتاب مغنی که اینو نقل میکنه، اون کتاب خودش اینو نقل میکنه از یک کتابی به نام هلیت المتقی، هلیت الاولیا، که خود صاحب به اصطلاح مغنی جناب ابن قدامه میگه که این کتاب کتاب خیلی مثلا معتبری نیست، و گفتیم که این روایت از نظر سندی هم محل اشکاله، چون راویان این روایت خود اهل سنت اونا رو طرد کردن، تکذیب کردن، که عبارات شو قبلا خوندیم که عرض کردیم این روایت ابی سمیر که اسمش حکیم ابن خدامه از اعمش و او از ابراهیم تیمی نقل میکنه، ابی سمیر رو تکذیبش کردن، ابراهیم تیمی رو هم همینطور، یعنی راویان این روایت رو تضعیف کردن، ابی سمیر رو گفتن ضعیف و متروک الحدیث، ابراهیم تیمی رو هم گفتن منکر الحدیث، یعنی حدیثش مورد انکار. و خود صاحب کتاب هلیت الاولیا در مورد همین روایت گفته این روایت از منفردات اعمش و از غرائب روایاتی است که از اعمش نقل شده، یعنی اونم اینو به عنوان یه روایت معتبر حتی خودش هم مطرح نکرد. بعد اشاره کردیم یه روایت دیگری است که جناب ابراهیم ابن محمد ثقفی در کتاب قارات نقل کرده و جناب ابن کثیر در بدایه و نهایه نقلش کرده، و اون روایت اینه که علی ابن ابی طالب، روایتی که در بله در مغنی ابن قدامه آمده، این بود که علی ابن ابی طالب یهودی دید، بعد فرمود که این زرهی که دست توی مال منه، رفتن سراغ شریح علی ابن ابی طالب و جای خودش نشوند و خودش اومد کنار اون یهودی روبروی علی ابن ابی طالب نشست. بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام اونجا فرمودن که اگر نبود روایت پیغمبر و اگر نبود که این آقا اهل ذمه است، من این کارو نمی‌کردم، میآمدم روبروی تو می‌نشستم، ولی چون پیغمبر فرموده اینها رو در مجالس با هم با خودتون یکسان قرار ندید، من اومدم جای تو نشستم. اما روایتی که جناب ثقفی در قارات نقل میکنه که عرض کردم همین روایت رو ابن کثیر هم در بدایه و نهایه نقل میکنه، طرف دعوای علی ابن ابی طالب یهودی نیست، مسیحیه. و تو این روایت علی ابن ابی طالب نمیره جای شریح بشینه، میشینه کنار شریح، ولی نمیره روبروی شریح بشینه. و اینجا هم باز دوباره همون جمله رو داره حضرت که پیغمبر فرمودن اذا کنتم و ایاهم فی طریقن فاستروهم الی مزایقه و سقروا بهم کما سقر الله بهم من غیر ان تتقوا. تو این روایت یه مطلبی از پیغمبر نقل میکنه مربوط به نشستن نیست، در اون نقلی که مغنی کرده مربوط به نشستنه. پیغمبر فرموده وقتی مینشینید اینا رو در یه جا با هم دیگه نشینید، لا تصابوهم فی المجلس یا فی المجالس. اما اینجا نه، اینجا میگه پیغمبر فرموده وقتی که توی راهی میرید اینا رو بیاندازید به اون قسمت‌های تنگ راه، قسمت‌هایی که راه سخت‌تره، یه جوری تسخیرشون کنید، تحقیرشون کنید. کما سقر الله بهم، البته تأکید داره این روایت، من غیر ان تتقوا، بدون اینکه طغیان کنید، بدون اینکه از حد خارج بشید. تو نقل جناب ابراهیم ابن محمد ثقفی در قارات اون روایت همین مضمون رو داره، ذیلش داره فی غیر ان تظلمو، یعنی ظلم نکنید، فقط در یه جوری اینا رو تحقیر کنید. و اینا مستندش اون آیه شریف است که حتی یعطو الجزیه و هم صاغرون، یعنی یه جوری مثلا چیز بشه که اینا به هر حال بفهمن که مسلمان نبودن یه سری از امتیازات رو از اینها سلب میکنه و این خودش یک نوع عاملی باشه برای اینکه اینا تشویق بشن به مسلمان شدن. خب ببینید من اینجا یه نکته ای عرض کنم، همه آقایون از جمله امام، چون بعد از شیخ این مسئله تقریبا جا افتاده بین فقها و امام رضوان الله علیه هم توی تحریر الوسیله به این مسئله فتوا داده که اگر یک طرف دعوا مسلمان، عبارت امام در تحریر، و طرف دیگر غیر مسلمان باشد، قاضی می تواند در حدی که تفاوت مسلمان و کافر به لحاظ حرمت محفوظ باشد در برخورد با آنها رفتار متفاوتی از خود بروز دهد و نسبت به مسلمان احترام بیشتری قائل شود، مثلا مسلمان را بنشاند و کافر را ایستاده نگه دارد. ببینید اینجا یک نکته ظریفی هست از مجموع این ادله فهمیده میشه که باید با غیر مسلمان یه جوری برخورد کرد که بفهمه غیر مسلمان بودن یه سری از امتیازات رو ازش سلب میکنه که انگیزه بشه برای اینکه بیاد به سمت اسلام. ولی توجه داشته باشید اگر خدای نکرده ما بعضی از این ظواهر رو به این شکلی که هست بگیریم، اون فاجعه ای اتفاق میفته که در تاریخ اتفاق افتاده و من این رو از نزدیک لمس کردم. وقتی من رفتم یونان، یونان در یک دوره تحت هیمنه دولت عثمانی بوده، الان مدت‌ها از اون زمان گذشته، ولی همچنان در یونان تقریبا همه مردم، حتی روشن فکران، همش خاطراتی رو نقل میکنن، البته خیلیش اصلا خودشون ندیدن، دیگه از سن اینا گذشته، که از مثلا پدرانشون اونها رسید، از نوع رفتارهایی که مسلمانها با اینها داشتن. و خب این باعث یک تصویر فوق العاده منفی است. و الان هم اگر شما دقت کنید بین دولت یونان و دولت ترکیه یه نوع درگیری همیشه پیدا و پنهان وجود داره، البته تا تعداد زیادی از ترک‌ها در یونان زندگی میکنن، در بخش هایی از یونان، چون یونان و ترکیه با هم هممرزن و اینا یه قسمتشون توی یونان هم زندگی میکنن، ولی بسیار خاطرات بدی اینا نقل میکنن و حتی بعضیاش من حتی اون در یونان که بودم میگفتم به دوستان، میگفتم بعضی از این چیزایی که اینا میگن به نظر نمیرسه واقعیت داشته باشه و تعجب اینه که آدمای تحصیل کرده و روشن فکرم اینا رو باور دارن و محکم میگن. خیلی خاطرات بدی میگن، میگن مثلا اگر اونا میگن ها، میگن اگر مثلا تو راه یک مسلمانی میرسید به یک غیر مسلمانی، خب میدونید یونانی ها مسیحی هم مسیحی ارتودکس هم هستن، اینا میگن وقتی که مسلمانی، یعنی در دولت عثمانی وقتی یه مسلمانی میرسید به یک غیر مسلمانی، به اون غیر مسلمانه میگم منو کول کن و ببر، و اون غیر مسلمان مجبور بود که اینو کول کنه و با خودش ببر. حالا یه چیزای دیگه نقل میکنم، مثلا نمیتونم نقل کنم، یه چیزایی نقل میکنن که خیلی یعنی آدم بشنوه بدش میاد. آره میگم بله اینا خیلی اینا نقاشی، من رفتم موزه نقاشی به من نشون میداد، اون کسی که راهنمای موزه بود خودش مثلا یک شخصیت تحصیل کرده و فرهیخته‌ای بود، نقاشی نشون میداد میگه ببینید اینجا تصویر کردن فلان چیزو که در دوران دولت عثمانی اینجوری بوده. حالا میگفت یه چیزایی که من میگم نمیخوام بعضی از این چیزا رو اصلا نقل کنم، با اینکه حالا دولت عثمانی، حالا اینو بگم اینقدر تصویر بد است، ولی دولت عثمانی وقتی حاکم شده بر اونجا هیچ یک از کلیساهای اینها رو تخریب نکرد، همه کلیساهاشون و کنار هر کلیسایی مسجدی ساخت، کلیسا رو از بین برد. ولی وقتی که دولت عثمانی ساقط شده اینا تقریبا همه مساجد رو به یه شکلی از بین بردن، طوری که در آتن پایتخت یونان برخلاف تمام پایتخت‌های اروپایی هیچ مسجدی وجود نداشت اصلا. اینا همه مساجد رو یا از بین بردن به لحاظ فیزیکی، یعنی بردن تخریبش کردن، یا به لحاظ کاربری. و کاربری چی با کردن؟ مسجد رو تبدیل کردن به طویله، مثلا این کار کردن، یعنی چیزی که کاملا حد که حرمت مسجد. با اینکه دولت عثمانی با اینکه مدت‌ها اونجا حاکم بوده یه دونه کلیسا خراب نکرده، یه دونه کلیسا رو برنش تبدیل کنه به طویله چیزی، کلیسا رو گشته، اینا خودشون هم میرفتن تو کلیساهاشون عبادت میکردن، کنار کلیساها مسجد میساخته، نزدیک کلیساها مسجد میساخته. طوری که عرض کردم آتن اصلا مسجد نداشت و خب اون ایامی که من آتن بودم قرار بود، یعنی من چند بار رفتم اونجا، یک بارش که رفته بودم قرار بود المپیک اونجا برگزار بشه و چون بازیکنایی که میان برای بازی‌های المپیک و تماشاگرانی که میان مسلمان هستن بعضیاشون، یکی از تکالیفی که کمیته المپیک به کشورهایی که میزبان المپیک میشن میکنه اینه که باید در محل برگزاری المپیک حتما مسجد باشه، اینا بالاخره مسلمان هستن، اینکه نماز بخونه باید مسجد بشه و یونان مسجد نداشت آتن و اینا رو تکلیف کرد و گفتید اگه مسجد نسازید ما اصلا نمیذاریم شما المپیک رو برگزار کنید، باید مسجد بسازید. و اینا هم نمیخواستن زیر بار برن مسجد بسازن، یعنی اینقدر هنوز بعد از گذشت این همه سال این مشکلات در اونجا وجود داره. البته من اون زمان با رهبر کلیسای ارتودکس که یک برخوردی قبلش کرد داشتیم که باعث شده بود یه نوع رفاقتی بین ما ایجاد بشه، یه دیداری داشتم. تو اون دیدار به ایشون گفتم که البته نگفتم برای غیر ایرانی ها، گفتم یه سری ایرانی توی یونان زندگی میکنن که اینا مسجد نیاز دارن. ایشون گفت باشه، ما به اینا مجوز میدیم که مسجدی بسازن. یه من به مسئولین ایران گفتم که من اصل مجوز رو کلیش رو از ایشون اجازش رو شخصا گرفتم، اما دیگه این که مسجدی ساخته بشه اینش دیگه بر عهده شماست، دیگه پیگیری کنید برسونید به نتیجه. حالا دیگه نمیدونم اصلا هم این کار انجام شد یا نه، که ظاهرا بعدا به من گفتن کاری از این جهت انجام نشد. به هر حال میخوام اینو عرض کنم که این نکته باید توجه بشه که تو روایت هم داره، تفاوتی که بین مسلمان و کافر هست برای اینه که نشون بده به هر حال اسلام یک امتیازی داره و این باعث تشویق کافر به مسلمان شدن بشه، نه اینکه باعث بشه یک چهره منفی از اسلام ایجاد بشه. همچنان که عرض کردم در گذشته تاریخ در حکومت‌هایی که قبلا بودن این اتفاق افتاده و بسیار بسیار جنبه منفی داشته، یعنی به جای اینکه یه نفر رو تشویق کنه به مسلمان شدن باعث شده یه نفرم به سمت اسلام حرکت نکنه، یه نفرم از اونها نیاد مسلمان بشه. بنابراین اگر ما اینجا تو این موضوع خاص قائلیم به اینکه یه تفاوتی با همون تعبیری که امام فرمودن در حدی که تفاوت مسلمان و کافر به لحاظ حرمت محفوظ باشد و اون تعبیری که در اون روایات وارد شده غیر ان تظلمو بدون ظلم، من غیر ان تتقوا بدون طغیان، بدون خروج از حد، نه اینکه یه کاری بکنید که بخواید اونا رو کلن لهشون کنید که تحقیر به در حدی که دیگه شما اصلا به گویا آدم نیستید اینطور برخورد نکنید، نه، فقط یه چیزی که به هر حال بفهمن مسلمان یه جایگاهی داره همین مقدار. البته اینم با حفظ این نکته‌ای که من میگم ها، که این نتیجهش این نشه که تصور اونا این بشه که آقا خب اگه اینطوریه هر کی مسلمونه بره تو این دادگاه حتما به نفع او حکم میشه، نه. حتی تو همین داستانی که جناب ابن کثیر در بدایه و نهایه و جناب ابراهیم ابن محمد ثقفی در کتاب قارات نقل کرده، که این نقل جناب ثقفی در قارات رو مرحوم نوری در مستدرک الوسائل آورده، در این نقل در ادامش داره که وقتی اون نصرانی میبینه علی ابن ابی طالب حاکم، مراجعه میکنه به قاضی خودش و اون قاضی به نفع مسیحی حکم میکنه نه به نفع علی ابن ابی طالب، بعدش مسلمون میشه و اعتراف میکنه، میگه من که گفتم این زره منه دروغ گفتم، علی ابن ابی طالب راست میگفت این زره ایشونه، من اینو به یک کلکی به دست آورده بودم. بنابراین برخورد حتی تو این مورد که حالا یه تفاوتی مثلا علی ابن ابی طالب با این کنار شرعی نشست طبق این روایت نیامد روبروی شرعی بشینه، این تفاوت باعث نشد که اون احساس ظلم بکنه، بلکه از این که دید امیر المؤمنین آمده با اوی غیر مسلمون به محکمه‌ای که خود اون حاکم اون رو نصب کرده و اونجا حاکم علیه اون قاضی، یعنی علیه حاکم علیه امیر المؤمنین حکم میکنه، گفت اینجا دیگه این عدالت محضه، گفت این به تعبیر اون روایت که گفت اون نصرانی انهازهی احکام الانبیا، گفت این دیگه حکم آدمی زاد معمولی نیست، این دیگه حکم انبیاه، شما کار پیامبران رو دارید میکنید. برای همین بلا فاصله گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. بعدش هم گفت بله آقا این در والله در او که یا امیر المؤمنین، همینی که شما گفتی من بی خود گفتم که مال منه، مال من نیست. این جور مورد نظر. بنابراین این روایت هم نه تنها از اون جهتی که محل بحث ماست، یعنی عدالت اثباتی، دلیل بر نفی عدالت اثباتی نیست، بلکه این روایت با تمام ویژگی‌هاش دلیل است بر عدالت اثباتی، که حتی پیغمبر هم که فرمودن تفاوت، اگر حالا این روایت سندن صحیح باشه، که حالا این روایت سند نداره ولی اگر سندن صحیح باشه، تأکید کردن من غیر ان تتقوا، بدون طغیان، من غیر ان تظلموا، بدون ظلم. بنابراین بحث عدالت اثباتی با این روایات و با این ابعادی که گفتیم ثابت خواهد شد و با این بحث در واقع بحث عرض کنم خدمت شما اهداف مکتب قضایی اسلام تمام میشه. ما بحث این بحثمون یعنی مکتب و نظام قضایی رو امسال تو اینجا پایان میدیم. انشالله اگر عمری باشه، توفیقی باشه، سال آینده خدمت شما باشیم. از اول مبانی مکتب قضایی اسلام سال آینده انشالله بحث رو شروع خواهیم کرد. البته فردا درس اصول ما هست و احتمالاً چون به یک جلسه پایان پیدا نمی کنه اصول، فردا هر دو جلسه رو اصول خواهیم گفت که اگر خدا بخواد اون بحث اصول هم سر مطلب برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.